أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم ادله مورد استناد قرار گرفته برای اثبات عدم وجوب خمس، در عینی که معونه بوده و مورد بهره برداری واقع شده، لکن از محل حاجت خارج شده. دلیل اول و دوم ذکر شد. دلیل دوم این بود که دلیل استثناء معونه اطلاق زمانی دارد. الخمس و بعد المعونه دلالت میکنه بر خروج معونه از دائره تعلق خمس، لکن این تخصیص افرادی است، اما از حیث زمانی اطلاق داره، به این معنا که معونه خارج شده از حکم وجوب خمس، اهم از این که در برای سالهای بعد معونه باقی بماند یا نماند. همین که در یک مقطعی معونه بود، این باعث میشه خمس بهش تعلق نگیره. ولو این که بعدن از عنوان معونت و سنه هم خارج بشه. عرض کردیم این دلیل مورد اشکال قرار گرفته. دو اشکال به این دلیل شده. اشکال اول به همراه پاسخ اون را ما جلسه گذشته عرض کردیم و معلوم شد اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم این است که اون چه از دلیل استثناء به دست می آید، خروج مقدار معونه از موضوع خمسه. لا خمس الا بعد المعونه یا الخمس بعد المعونه دلالت می کنه بر این که به مقدار معونه از موضوع خمس خارج میشه، نه بیشتر. خب اگر ما موضوع دلیل استثناء رو این ببینیم، یعنی فقط مقدار معونه رو از موضوع دلیل خمس خارج بدانیم، بنابراین اون زمانی که اون وقتی که داره از عرض به حضور شما حال معونه خارج میشه، از محل حاجت خارج میشه، اون دیگه مشمول دلیل استثناء نیست. به عبارت دیگر اینجا اطلاق زمانی وجود ندارد. اطلاق زمانی اینجا وجود نداره. دلیل استثناء فقط میگه معونت السنه، اونم یک سال. معونت سنت الواحده از تحت یجب الخمس خارج شده. لذا اگر در سال بعد این معونه دیگه مورد معونه نباشه، دیگه این عین مورد نیاز نباشه. خب این طبیعتا خود دلیل وجوب خمس شاملش می شود و باید خمسش داده بشه. پس اساس اشکال مستشکل انکار این اطلاق زمانی است. میگه مجموع دلیل خمس و دلیل استثناء رو که نگاه میکنیم، یعنی کنه گفته یجب الخمس الا فل معونه، این معونه که از دایره وجوب خمس خارج شده مطلق المعونه فی هذه السنه و فی السنه اللاحقه ولو خرجت عن عنوان المعونه و عن محل الحاجه نیست. اون چه که اینجا خارج شده مقدار معونه سنه است، اونم همون سالی که این ربح درش واقع شده. بیشتر از این از دلیل استثناء فهمیده نمی شود. این اشکالی است که بعضی از اعلام مطرح کردن. کتاب الخمس آقای شاهرودی، ملا آقای شاهرودی، جلد 2 صفحه 271. به نظر ما این اشکال وارد نیست. ببینید ما باید ببینیم چه مانعی از تمسک به اطلاق زمانی وجود داره. اگر غیری یا حالی یا مقالی در دلیل باشه، ما میتوانیم بگیم این دلیل اطلاق نداره، و الا اگر قیدی نباشه و امکان آوردن قید بوده و نیاوردند، در مقام بیان هم بودند، قهرن اینجا استفاده اطلاق می شود. خب در الخمس و بعد المعونه ما گفتیم اون چه که از دایره این دلیل خارج می شود چیزهایی هستند که صدق و عنوان معونه برشون بشه، صرف زندگی بشن. خب این یعنی تخصیص افرادی، یعنی مرحوم آقای حکیم اینو میخواد بگه، میخواد بگه افراد و مصادیق معونه از دایره دلیل وجوب خمس خارجن. خب آیا این افراد و مصادیقی که از دایره حکم وجوب خمس خارج می شوند مقید به یه زمان خاصی هستند، مقید به یک حال خاصی هستند؟ بله، ما گفتیم معونت السنه خارج میشه از دلیل وجوب خمس. خب اما نسبت به احوال و ازمان دیگر این دلیل اطلاق داره. اگر قیدی داشتیم که مانع این اطلاق نسبت به احوال و ازمنه دیگر بود، خب ما میپذیرفتیم، ولی غیری نیست و هیچ مانع دیگری هم اینجا بر سر راه اطلاق زمانی وجود داره. ایشون میگن اگر دلیل استثناء به این لسان وارد شده بود که به همون لسانی که خمس درش وارد شده، اون لسانی که خمس را در غیر معون واجب کرده، اگر به همون لسان در مورد معونه هم وارد می شد، ما می توانستیم اطلاق زمانی را بپذیریم، ولی این به لسان عرض به حضور شما دیگری وارد شده، من بعد المعونه ذکر شده، این من بعد المعونه کنه به نظر ایشون قرینیت داره بر این که اینجا اطلاق زمانی نیست. من بعد المعونه یعنی اگر معونه باشد نداره، اما از بعد معونه داره. این من بعد المعونه در حقیقت به نظر ایشون مانع اطلاق زمانی است، در حالی که واقعا به نظر نمیاد کلمه من بعد المعونه قرینیت داشته باشه. الخمس و بعد المعونه یعنی در اون سالی که ربح حاصل شده، معونه هایی هم بوده، بعد از اون معونه ای که در اون سال واقع شده خمس واجب می شود. حالا اهم از این که در سال بعد هم معونه باشد یا نباشد، نسبت به بقای معونه بودن در سنین لاحقه این اطلاق داره. نمیتونیم بگیم فقط عرض به حضور شما این میگه من بعد المعونه یعنی تا زمانی که معونه است خمس نداره، اما بعد از آن که معونه دیگر معونه نبود، از معونه بودن خارج شد، اون وقت خمس داره. این از این روایت عرض به حضور شما استفاده نمیشه.
در دلایلی که معونه رو یعنی الخمس بعد معونه سنه رو و سال خمسی رو برای این دلیل ثابت میکنه، برای خمس ثابت میکنه، همون یعنی اون غیر رو میزنه، همون دلیل هم جلوی اطلاق زمانی رو میگیره.
چطور؟ اطلاق زمانی که میگیم یعنی چی؟
یعنی که عرضم به حضور شما که مطلقا معونه خمس نداره،
ولو این که سال بعد معونه نباشد.
خب
حالا شما میگید همین قید سنه که به هر حال هم قبول داریم که خمس به معونه سنه تعلق گرفته، یعنی بعد از معونه سنه است. خب این معونه تو سنه بر این این که تا یک سال مورد استفاده بوده منطبقه، اما نسبت به بعدش چی؟ آیا این دلیل نسبت به بعدش میگه بازم خمس داره؟ خب حالا بعد دلیل بعدی رو میگیم. این معونت السنه برای امسال که خمس ندارد، خب سال بعد به چه دلیل خمس داشته باشه؟ اون حال دلیل بعدیه که میگیم به چه دلیل خمس داشته باشه، اون با فرض این که اطلاق زمانی نداشته باشه. ما الان داریم میگیم این الخمس و بعد المعونه، این کلمه بعد المعونه قرینیتی برای تقیید ندارد.
الان ما در مورد فرع
سوم
داریم صحبت
میکنیم یا فرع سوم؟ فرع سوم داریم بحث میکنیم، مثلا موضوع بحث ما فرع سوم. اونجا گفتیم اون بله گفتیم اونجا در اینجا قابل ذکره.
اگر ما اگه فرع سوم رو داریم بحث میکنیم، نیاز نیست حتی ارزان دوروشون رو به سال بعد بکشه. ما همین الان یک معونه داشتیم، یه چیزی داشتیم خریدیم استفاده کردیم،
نه حالا اون خروج فی اثناء السنه اون یک مسئله دیگه است، بعدن بهش رسیدگی میکنیم. فرض اینه شما یک سال استفاده کردید، چون اون خودش فروز متعدد داره. خروج از محل حاجت یه وقت میتونه وسط سال باشه، یه وقت میتونه بعد سال باشه. همین مرحوم آقای حکیم که میگه اینجا خمس واجب نیست، دلیل میاره، ولی میگه بله اگر وسط سال خارج بشه، یه استدراکی از ایشون ما ذکر کردیم. شما اصلا فرض رو ببرید جایی که خروج از محل سال، محل حاجت مربوط به سال آینده باشه، اصلا فرض رو اونجا ببریم، چون ما کلی داریم بحث میکنیم دیگه. حالا خروج از محل حاجت فی اثناء السنه، اون یه موضوعیه که ما بعداً بهش رسیدگی میکنیم. دقت فرمودی؟ محصل اشکال دوم در حقیقت این بود که اینجا اطلاق زمانی وجود نداره در دلیل استثناء، چون لسان دلیل استثناء این لسانیست که کلمه من بعد المعونه درشه، و این من بعد المعونه مانع تمسک به، یعنی مانع انعقاد اطلاق زمانیست. عرض کردیم به نظر ما این هیچ قرینیت و مانعیتی بر قرینیتی بر تقیید و مانعیتی در مقابل انعقاد اطلاق زمانی ندارد. و تازه لو سلم که دلیل استثناء ظهور در خروج مقدار معونه از موضوع خمس داره، باز هم این ضرری به اطلاق نمیزنه. دقت فرمودید؟ ایشون فرمود ظاهر دلیل استثناء اینه که مقدار معونه از موضوع خمس خارشه. خیلی خوب، مقدار معونه در مال و ربح واحد از موضوع خمس خارجه، اما نسبت به هذه السنه، نسبت به سالهای بعد چی؟ نسبت به سنین لاحقه چی؟ مهم اینه این الان یستقو علیه عنوان المعونه، یستقو علیه عنوان و معونت السنه، و به همین دلیل از دایره دلیل خمس خارج میشه. دیگه نسبت به ما بعد این که بقیت این عنوان یا این که انتفل عنوان، بقی العنوان ام انتفل عنوان، دلیل اطلاق داره، مانعی هم در برابر این اطلاق نیست. دلیل سوم، عنایت بفرمایید، باز دلیلی است که مرحوم آقای حکیم عرض به حضور شما اینجا ذکر کردن. دقت بفرمایید به تفاوت‌های این ادله. دلیل سوم بر این فرض استوار است که سلمنا، ما میپذیریم اطلاق زمانی در دلیل استثناء وجود نداره. اگر اطلاق زمانی بود، خب با همون بیانی که در دلیل دوم گفته شد اثبات می شد اینی که از محل حاجت خارج شده خمس ندارد. اما حالا ما فرض می کنیم همطور که بعضی گفته اند این اطلاق زمانی منعقد نمی شه. لکن اگر در دلیل استثناء اطلاق زمانی نباشد، در دلیل خمس هم اطلاق زمانی نیست. تا ما بخوایم بهش رجوع کنیم و به واسطه اون خمس را واجب کنیم. خوب دقت کنید این دلیلو، بیان و ذالک. ببینید ایشون می‌فرماید دلیل خمس مختص به فائده هر سالی است. دلیلی که خمس را در هر سال نسبت به ارباح واجب میکنه مختص به فائده همون ساله. الخمس واجب فی مطلق الفائده، در حقیقت میخواد بگی الخمس واجب فی فائدت سنه فی کل عام، بلا به نحوه مطلق که نمیگه فائده خمسش واجبه، هر سال فائده اون سال خمس داره. و این هم در واقع از ادله‌ای همانند صحیحه علی ابن مهذیار که مکررن اینجا نقل شده استفاده میشه. فعمل یه صحیحه طویله‌ای بود، فعمل قنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیه فی کل عام، قنائم و فوائد واجب هستند بر او در هر سال. این قید فی کل عام داره، لذا این ظهور داره در این که خمس در هر سال مختص به فائده های همون ساله. خب با توجه به این مسئله میایم سراغ اعیانی که در یک سال مورد استفاده قرار گرفتن و بعد از محل حاجت خارج شدن. این اعیان ببینیم آیا میرن تو دائره دلیل خمس یا میرن تو دائره دلیل استثناء، دلیل عام یا دلیل استثناء. اگه برن تو دائره دلیل خمس وجوب خمس ثابت میشه، اگه برن تو دائره دلیل استثناء دیگه خمس واجب نیست. خب این اعیان وقتی سال میگذره، هرچند عنوان معونت و سنه دیگه براشون منطبق نیست، چون اینا معونه سال گذشته بودن. وقتی تو سال جدید میریم دیگه دلیل خمس نمیتونه شامل اینها بشه، چون معونت و سنت الخمس نیستن. ما گفتیم خمس در هر سال مربوط به فواید اون ساله، مگر اینکه صرف معونه بشه. خب این عین که تا یک سال استفاده شد در سال دوم از محل حاجت خارج شد، این درست عنوان معونت و سنه برش منطبق نیست، چون این معونه سال قبل بوده ولی الان معونت و سنه نیست، معونت و سنت سابقه نیست، تو سال دوم که دیگه گذشته و الان استفاده نمی کنه ازش. لاحقه نیست دیگه، بله الان نیست، نه الان یعنی منظورم سال سابق نیست که الان اون سال گذشته. خب الان به چه دلیل بخواد به چه جهت بخواد دلیل خمس شامل این بشه؟ آیا یعد ربحاً جدیداً؟ آیا این از فواید و ارباح این سال دومه تا دلیل خمس شاملش بشه؟ دلیل خمس اگر بخواد
شامل این اینی که از محل حاجت خارج شده بشود، ما باید یه عنوانی براش درست کنیم دیگه. یجب الخمس فی کل فائدتن، شامل این فرشی که پارسال از پول سود کسب و کارش خریده نشده، چون پارسال چی بود؟ معونت السنه بود. خب شما میخواید این یجب الخمس را امسال برای سال دوم شامل این عین بکنید، چون از محل حاجت خارج شده و دیگه معونه نیست. اشکال همینجاست. یجب الخمس، دلیل خمس اطلاق ندارد که بخواهد شامل این عینه خارج شده از محل حاجت بشه، چون این عین هرچند معونت السنه نیست و خارج شده از عنوان معونت السنه، ولی فائده و ربح این سال دومم محسوب نمیشه تا به عنوان فائده بودن و ربح بودن اون دلیل شاملش بشه. اون دلیل میگه در فوائد خمس واجبه. آیا این فرش بعد از خروج از محل حاجت در سال دوم عنوان فائده پیدا میکنه، عنوان ربح پیدا میکنه؟ لا یعد فائدتن ولا ربحن، تا بخوایم بگیم خمس درش واجبه. اگر بخواهد دلیل خمس شامل این معونه‌ای که از محل حاجت خارج شده بشود، این مبتنی بر اینه بگیم دلیل خمس اطلاق زمانی داره. یعنی چی؟ یعنی دلیل خمس میگوید الخمس ثابتون فی کل فائدتن فی هذه السنه و فی السنین اللاحقه، تا شامل این بشود. در حالی که این اطلاق زمانی در دلیل خمس نیست.
اطلاق
زمانی دلیل خمس دلیل خمس میگه یجب الخمس فی کل فائدتن، درسته؟
مطلق فائده، همه فواید، مگر اون چه که معونه باشه. خوب دقت کنید، خیلی ساده است. اطلاق زمانی یعنی چی؟ اگه بخواد دلیل خمس اطلاق زمانی داشته باشه، یعنی از حیث زمان محدود به اون سال و یه سال خاصی نباشه دیگه. یجب الخمس فی کل فائدتن، ولو این که این فائده مال امسال باشه یا مال سالهای بعد باشه. معناش اینه دیگه، مربوط به امسال باشه یا مربوط به سالهای بعد باشه. یعنی هرچند امسال فائده نیست، اما اگه سال بعد تبدیل شد به فائده، باز این دلیل شامل اون می شود. منظور از اطلاق زمانی یعنی خمس در هر فائده ای واجب است، چه فائده همین سال، چه فائده چه سالهای بعد. یعنی این چه الان فائده باشه، چه بعدن تبدیل به فائده بشود. حالا اطلاق زمانی معناش اینه، یعنی زمان خاصی نداره، هر چی که فایده باشد، میخواد امسال فایده باشه یا بعدن فایده بشود، درسته؟ مرحوم آقای حکیم میگن این اطلاق زمانی در دلیل خمس نیست. میخوان بگن دلیل خمس در هر سال مختص به فایده همون ساله، اونی که در اون سال فایده است. اما این که بخواد چیزی سالهای بعد تبدیل به فائده باشه، این شامل اون نمیشه.
اون وقت ایشون حرفش اینه، وقتی میگه اطلاق زمانی نداره نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید، این حالا تکراره، من اصلشو گفتم. میگه این چیزی که عینی که معونه بوده از معونه خارج شده، این اساساً سال گذشته که خمس بهش تعلق نمی گرفت. چرا؟ ها؟ چون معونه بود، معونت و سنه بود، قهرن استثناء شده بود. امسال به چه دلیل خمس بهش تعلق بگیره؟ یا باید این رو ما فائده محسوب کنیم و بگیم دلیل خمس اطلاق زمانی داره و شامل اینم میشه، یا اصلا بگیم عرض به حضور شما باید اینو بگیم دیگه، بگیم این دلیل خمس شامل این میشود. خب این مشکل داره، گفتیم مانع داره، نمیتونه دلیل خمس شامل این بشه. چرا؟ چون اصلا فائده محسوب نمیشه، اصلا این ربح سال گذشته محسوب نمیشه و دلیل خمس نسبت به این اطلاق نداره. فائده امسال هم نیست، این اسمش ربح جدید نیست تا بخواد دلیل خمس باز به این اعتبار شاملش بشه. نتیجه این که تا اینجا با این بیان مرحوم آقای حکیم معلوم میشه خمس در عرض به حضور شما عینی که از محل حاجت خارج شده واجب نیست. چی فرمودید آقا؟ از فواید امسال نیست تا بخواد دلیل خمس به اعتبار اینکه یه فائده جدیده شاملش بشه. عرض به حضور شما این هرچی هست مربوط به فواید عام سابقه، این فائده است ولی فائده سال قبل بوده. فرضم اینه که در سال قبل درست فائده بوده ولی چون معونه بود خمس بهش تعلق نگرفته، لذا نه سال قبل خمس بهش تعلق میگیره نه امسال. اسم نامه
خمس هم سنه ایش قرار دادن از باب امتنان بوده طبیعتا،
چون بنامه داره مرد و خوص و کنز و اینه که اصلا همون سنه باید سرده میتنه. خب بله، اصلا مال ارباح مکاسبه، اصلا این قید ما در مورد ارباح مکاسب داریم.
این هم که روایت در مورد
این دلیل رو مورد اشکال قرار دادن. دقت بفرمایید، این حالا من آدرس اینم بگم، مستمسک العروه جلد جلد 9 صفحه 544. خوب دقت کنید، اینا حالا بحثای خوبیه، خیلی پیچیدم نیست، فقط یه خورده توجه میخواد. به این دلیل سه تا اشکال شده که به نظر من هیچ کدومش وارد نیست. آقای شاهرودی سه تا اشکال به این دلیل مرحوم آقای حکیم کرده، لکن ما گمان میکنیم هیچ یک از این سه اشکال به این دلیل وارد نیست. از این سه اشکال دوتاش مهم نیست، عمده یک اشکاله که باید بهش توجه بشه. خوب دقت کنید، دو اشکالی که ایشون مطرح کرده و به نظر ما حالا خیلی مهم نیست، یکیش این است که اولا این صحیحه علی ابن محذیار اساساً دلالت بر اختصاص خمس در هر سال به فائده اون سال نداره. این قید فی کل آمن که در صحیحه علی ابن مهزیار ذکر شده است، این اصلا به موضوع خمس ارتباط نداره، این در واقع مربوط به اون خمسی که، یعنی در مقابل اون خمسی است که امام در مورد ذهب و فضه در اون سال قرار داده بودند. این اشکال اول ایشون میخواد بگه این صحیحه دلالت بر این که خمس هر سال مختص به فائده اون ساله نمی کنه. این اشکال به نظر ما وارد نیست. ما قبلا هم در مورد ظهور این صحیحه بحث کردیم. به نظر ما این روایت دلالت می کند بر اختصاص خمس به اختصاص خمس هر سال به فائده اون سال. این حالا یه مطلبی است که به هر حال به استظهار از این روایت برمی‌گرده. اشکال دومم که باز خیلی مهم نیست این است که نهایتاً ما اگر کوتاه بیاییم و دلالت این صحیحه را هم بپذیریم و بگیم این صحیحه ظاهرش همانه که مرحوم آقای حکیم میگن، لکن سایر ادله خمس اطلاق داره، حالا این دلیل به خصوص اطلاق زمانی نداشته باشه، سایر ادله خمس اطلاق داره، یعنی ادله خمس عرض به حضور شما دلالت میکنه بر ثبوت خمس در مطلق فائده، چه الان فائده باشد و صرف معونه شده باشه که این خمس نداره، ولی اگر بعدن هم فائده شد بازم متعلق خمسه. ایشون میگه سایر ادله خمس اطلاق داره. این هم عرض به حضور شما محل اشکاله. مرحوم آقای حکیم هم فقط به این دلیل نخواسته استناد کنه، ایشون عقیدش اینه ادله خمس که یکیش این صحیحه علی ابن مهزیاره، اینا هیچ کدوم اطلاق زمانی ندارن، دلالت میکنن بر اختصاص خمس به فائده در هر سال به فائده اون سال. این دو اشکال ایشون خیلی مهم نیست و هرچند به نظر ما وارد هم نیست. عمده یه اشکال دیگری است که ایشون در این مقام به آقای حکیم کرده که از اساس به نظر ما این اشکال وارد نیست. حالا وقت گذشته پس عنایت بفرمایید یه تأملی در دلیل سومی که من عرض کردم که آقای حکیم گفتن بفرمایید. اشکال ایشون رو هم ملاحظه بفرمایید تا من عرض کنم چرا این اشکال وارد نیست. الحمدلله رب العالمین. فردا آقا درس نیست، پس فردا، چون فردا روز شهادت امام مجتبی. الحمدلله رب العالمین.